teşkilatını düzeldim, gelir.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين كنا في البحث عن نصوص الواردات في حقوق الزوجين كان الكلام في الاستدلال بصحيحة علي بن جعفر على ثبوت بعض الحقوق للزوج على الزوجة. هذه الصحيحة تامة دلالة وجه الدلالة أن قوله عليه السلام لا في جواب من سأله ألها أن تخرج بغير إذن زوجها من بيته قال عليه السلام لا إلا يحتمل كون السؤال عن غير جواز الخروج بلا إذن الزوج في السؤال فكذلك في الجواب لا يؤتمن كون المقصود من لفظ لا النافية نفي غير الجواز من أجل ذلك تكون هذه الصحيحة كالصريح بل صريحة في عدم جواز خروج المرأة من بيت زوجها بغير إذنها و أما سندا فهي صحيحة إجمال الكلام في كتاب علي بن جعفر أن لهذا الكتاب ثلاثة طرق أحدها ما رواه الحميري عن عبد الله بن حسن عن علي بن جعفر عن جدي علي بن جعفر هذا الطريق ضعيف لضعف عبد الله بن حسن والثاني طريق المحدث المجلسي في البحار هذا الطريق أيضا ضعيف لجهل بالرباط التي الذين ذكرها المجلسي لم يذكر لأحد من هؤلاء الرباط الواقع في طريق المجلسي إلى كتاب علي بن جعفر في الكتب الرجالية وأساميهم الطريق الثالث طريق صاحب البصائر له طريقان أحدهما دعواه تواتر ثبوت الكتاب الذي كان بيديه هذا الطريق لا واسطة في الحقيقة بين صاحب البصائر وبين هذا الكتاب إلا تواتر الأصحاب لثبوت هذا الكتاب الطريق الثاني ما ذكره من الطرق المتعددة من نفسه إلى الشيخ التوسي وأيضا للشيخ التوسي طريقان صحيحان إلى كتاب علي بن جعفر ولذا يكون طريق صاحب البصائر إلى هذا الكتاب صحيح ولا إشكال في سند هذه الرواية لتمامية سند صاحب البصائر إلى كتاب علي بن جعفر وأيضا مستدل بالنصوص أخرى في المقام مذكورة إجمال كلام بود تفسير إنكه در إثبات حقوق الزوجين بنصوصي که استدلال شده یکی از اون نصوص بعد از صحیح محمد بن مسلم صحیح علی بن جعفر هست این صحیح عرض کردیم دلالتش کسریحه به خاطر اینکه ضابطه در نص صریح در علم اصول اینجور خوندیم و تعریف شده و درسته که احتمال خلاف در مدلول لفظ نباشد نفس یک مدلول منسبق الى ذهن داشته باشد و احتمال خلاف آن هم نبوده باشد، احتمال خلاف متنابه. این شد تعریف نص صریح در علم اصول. خب حالا در مدلول این صحیحه کلام این است که سائل یک سوال کرده و امام علیه السلام، امام مسلم جعفر، جواب داد. سوال سائل این بود که الله ان تخرج من بیت زوجها بغیر اذنه. حضرت فرمود لا. اولا در این سوال احتمال اینکه سوال از غیر جواز خروج از بیت بلا اذن باشد نیست، چون این استفهام وقتی که با لام و بر سر ها که ضمیر زن بر میگردد، الها یعنی ان یجوز لها، غیر از این احتمال دیگری نیست در این سوال، چون احتمال غیر منسبق الى الذهن نیست، وجود ندارد، لذا این میشد صریح. ظاهر اون است که معنایی از لفظ منسبق به ذهن بشه، اما احتمال خلاف اونم باشد، منتها احتمال خلاف اون در حدی نیست که مصادم این ظهور باشد، بیاد مکافئه بکند، مزاحم این ظهور باشد، مثل ظهور صیغه افعل فی الوجوب که فرمود که بله اقم الصلاة. خب این صیغه افعل در قرآن مجید و در روایات اهل بیت چون کثیراً در استحباب هم استعمال شد، فراوان استعمال شده، لذا هر جایی که صیغه امر بیاد این احتمال هست که مقصود چی باشه؟ آقا بله استحباب باشه، این احتمال هست بله، اما این در حدی نیست این احتمال که مانع این ظهور در وجود بشه، چون ارتکاز اهل عرف بلا قرینه از این صیغه همون الزام هست و تبادر علامت حقیقت هست و استعمال هم در حدی از کثرت نیست که در نه که ظهور بده در نه، اون و اون تقاریبی که گفته شده برای اثبات ظهور صیغه افعل در وجوب، همون ادله که گفته شده و همون ادله نفی می کنیم احتمال خلاف رو، یعنی احتمال مندوب رو. چرا؟ چون احتمال مندوب هست، ولی در عبارتی که اصلا فی نفسه احتمال خلاف نباشد، احتمال خلاف اون مدلولی که به ذهن میاد از لفظ جواب نباشه، خب اون چی میشه؟ صریح میشه دیگه، اونی میگیم صریح، لذا این روایت رو میتونیم بگیم که صریحه. بله جواب امام علیه السلام همینطور، وقتی که لا میفرماد این لا نفیه، نفی همون جواز مورد سوال هست، نفی همون جواز مورد سوال هست، لذا این روایت هیچ خدشهی در دلالتش نیست. و اما در سند عرض کردیم این روایت رو صاحب وسائل همونجور که در جزء آمده از کتاب علی بن جعفر نقل میکنه. کتاب علی بن جعفر سه سند داره، البته این روایت اهمیتش از این جهته که اون خدشه دلالی که بر مدلول سائر نصوص مقام که مربوط به خروج زن از بیت بلا اذن زوج هست وارد کردن، اون احتمال ها و اون مناقشه ها و خدشه ها در این صحیحه نشده و نیست و قابل خدشه نیست از جهت دلالت، فلذا عمده سندشه که سندش صحتش باید اثبات بشه. فقط در این فرق نیست، حد کردیم فراوان در فقه به این سیه علی ابن جعفر استدلال میشه، ایشون روایات زیادی نقل کرده در سرتاسر ابواب فقه از عبادات و معاملات که صاحب وسائل از کتاب علی ابن جعفر نقل میکنه، و لذا وقتی که این سندش صحتش اثبات میشه در تمام این روایات اینا همه میشه چی؟ آقا صحیحه. سه طریق دارد این کتاب علی ابن جعفر. طریق اول طریق عبدالله ابن جعفر همیری است. عبدالله ابن جعفر همیری از روات ثقات اجلا است. هیچ کسی خدشه در وساقت و جلالت عبدالله ابن جعفری نکرده. اصحاب اتفاق بر وساقت او دارند و بر جلالت او دارند. او معاصر امام هادی و امام حسن عسکری علیه السلام بوده، لکن کتاب علی ابن جعفر چون معاصر علی ابن جعفر که نبوده، اصلا علی ابن جعفر رو درک نکرده، امام رضا علیه السلام رو درک نکرده، معاصر امام هادی و امام عسکری بوده، یعنی به دو طبقه علی ابن جعفر ازشون مقدم هست. منتها از طریق عبدالله بن حسن از جدش علی ابن جعفر ایشون نقل میکنه. این عبدالله ابن حسن توصیق نداره،
زمانی که میتونسته
که
علی ابن جعفر تا امام جواد رو که قطعاً درک کرد اون روایت معروف که از منبر اومد به امام جواد رو بالا بود.
بعد خب حالا عبدالله ابن جعفر همیری امام جواد رو درک نکرده اولا، و ثانیا که خودش در اون زمان نبوده که درک بکنه امام، یعنی در زمان امام جواد تا اون سن که ابتدای زمان امام جواد علیه السلام بوده درک نکرده دیگه، درک نکردنش که قطعیست. لذا به واسطه عبدالله ابن جعفرشون نقل بکنه، یعنی ایشون معاصر امام هادی و امام عسکری علیه السلام شده. بله، این که معاصر امام هادی بوده رو باز من الان یک تردیدی دارم. متأکد ایشون معاصر امام عسکری علیه السلام بوده و بعید میدونم حتی معاصر امام هادی علیه السلام بوده باشه. نگاه بکنید، بله قدر متأکد ایشون معاصر امام عسکری علیه السلام بوده. اونجوری که در خاطرم هست دو تا امام فاصله بوده، یعنی هم امام رضا علیه السلام هم امام جواد بعد از امام موسی بن جعفر. حالا امام علی ابن جعفر که عوان امامت امام جواد رو درک کرده، این ملازمه ای ندارد که ایشون رو درک کرده باشه، چون ایشون اصلا در زمان امام جواد مصاحبتی نداشته، هیچ درک نکرده امام جواد علیه السلام رو. لذا واسطه لازم هست بین ایشون و بین علی ابن جعفر. واسطه ایشون هم که در همین قرب الاسناد ملاحظه بکنید، ایشون از اول تا آخر این کتاب قرب الاسناد نقل میکنه از عبدالله بن حسن. طریق ایشون ضعیف هست به خاطر اینکه عبدالله بن حسن هیچ گونه توثیقی نداره و کسی هم نیست که اصحاب زیادی ازش نقل کرده باشن، من فقط ایشون نقل کرده، توجه فرمودید. لذا هست که شخص مشهور کسی رو روایه بخوام بگیم هست که از ناحیه شهرت و کثرت روایت این جبران میشه. قبلا گفتیم دیگه کسی رو روایه باشه، مشهور باشه و جرحی نداشته باشه، میشه گفت که به روایتش اعتماد کرد. عبدالمحسن از مشاهیر نیست، غیر از عبدالله بن جعفر همیری کسی ازشون روایتی ندارد، معارف نیست، لذا این میشه ضعیف. هم نداره یک کتاب نزد یک نفر بوده نقل کرده، نقل یک کتاب طرف رو معارف نمی کنه، باید متعدد اصحاب از اون نقل کرده باشن تا اینکه معارف بین اصحاب باشن. یک کتابی رو پیدا کرده یا بوده یا درک کرده کتاب رو داشته، خوب نقل کرده دیگه.
این ضابطه نه اون ضابطه معارف بودن خودش بی نفسه از در نوعی یک امال و رساوت است که یک شخص جلیل رو بعد یک کتاب رو از یک شخص نقل کنه.
نه این امال نیست، اگر کسی یک کتابی رو از کسی نقل بکنه، حتی ضرار هم کسی از کسی کتاب نقل بکنه، این دلیل بر رساوت اون شخص نمیشه، چون کتاب قرائنی داشته، اماراتی داشته که در زمان اصحاب ائمه علیهم السلام اتکال بر اون قرائن میکردن و بر این کتاب اعتماد میکردن. این دلیل بر این نیست که ناقل کتاب ثقه باشه و به اصطلاح جدی نداشته باشه. حالا اون قرائنی که برای این کتاب در نزد اصحاب بود، چون کتاب به طرق مختلف دیگر هم نقل شده دیگه، ولذا چون در زمان عبدالله بن جعفر این کتاب خودش معروف بود، یعنی حالا به طرق دیگر هم نقل شده، اعتماد به این کتاب حاصل بوده. فرق بین این که راوی این کتاب ثقه باشه و این که کتاب را اعتماد بکنن این است که وقتی که بنا شد که اعتبار کتاب خاطر اتکای به قرائن باشه، خب هر جا قرینه ای بود بس صحت روایتی باید اخذ بکنیم و الا نمیشه اخذ بکنیم. اگر اعتبار کتاب به خاطر اون قرائنی بود که در نزد اصحاب ائمه حاصل بود، در اینجا هر روایتی از این کتاب که قرائن بر وفقش بود اخذ میکنیم و الا اخذ نمیکنیم. اما اگر راوی این کتاب ثقه بود، این کتاب تمام روایاتش به تمام الفاظش منبت الی الخط چی میشه؟ حجت میشه. فرق بین این اون این دوتا اینه. لذا در این مورد کتاب علی بن جعفر از طریق وثاقت عبدالله بن حسن این کتاب اعتبارش اثبات نمیشه، از طریق حالا همون اعتمادی که در زمان اصحاب بود، در زمان ائمه بود، مثل ابن جعفر به این کتاب اعتماد داشته، خب نقل کرده برای خودش قرینه حاصل بوده، بله، اما اون قرینه برای ما حاصل نیست، ما که قبول نداریم. اگر قرینه حاصل بود یک روایتی یا کتابی در نزد قدمای اصحاب ائمه علیهم السلام، قرائنی در نزد اونها بودی که به روایت یا به کتابی عمل میکردن، اون قرائن برای ما حجت نیست. چرا؟ چون اون قرائن در نزد ما حاصل نیست، ما نمیدونیم اون اصلا قرینیت دارد یا ندارد. علم برای اونها آورده، اما اون قرائن در نزد ما حاصل نیست که علم برای ما بیارد، مگر اینکه از طریق وثاقت راوی باشد که عمومات و اطلاقات ادله توثیق عدل و حجیت و اعتبار خبر عدل اثبات بکند تمام اخباری که در این کتاب توسط این راوی عدل و ثقه نقل شده. لذا وثاقت عبدالله بن حسن ثابت نیست. وقتی که ثابت نشد، نمیتونیم این کتاب علی بن جعفر رو تمام روایاتش رو به تمام الفاظش، اولا تمام روایات رو و ثانیا هر روایتی رو به تمام الفاظش بخوایم حجت بکنیم، این راهی جز اثبات همون وثاقت راوی ندارد که وثاقتش ثابت نیست. لذا قرب الاسناد که کتاب قرب الاسناد خودش اعتبار ندارد، به خاطر اینکه طریق این کتاب به عبدالله بن جعفر عبدالله بن حسن واقع شده، این یک طریق. طریق دیگر طریق علامه مجلسی هست در بهار الانبار. ایشون این کتاب علی بن جعفر رو نقل کرده، در مقدمش میگه من این کتاب رو در کجا و کجا یافتم، پیدا کردم، و طریق خودش رو به این کتاب که چه کسی این کتاب رو به من خبر داده روایت کرده به من، اون طریق رو نقل میکنه. اسامی رباتی که ایشون میبره، اسم میبره، هیچی که از اون ربات از ثقات نیستن، یعنی اصلا اسم اونها در زمره کتب رجالی مثل نجاشی، مثل شیخ، مثل غزائری، دیگران که درباره ربات و رجال اصحاب جر و تعدیل دارن، اصلا در اون در مورد این اشخاص اسمی برده نشده، تا چه رسد به این که بخوام که بگیم که اینها مورد توثیق واقع شده باشن. این اسامی رو اینجا من خدمت شما، حالا خود عبارت علامه مجلسی رو بخونیم که ایشون اسم برده به از این رواد. نه دیگه، اگر این کتاب ثابت باشه، چون خود وسائل هم یکی از اون طرقی که نقل میکنه بر این کتاب علامه مجلسیه، در فائده خامسه آورده، بله، علامه مجلسی دارد که اخبرنا احمد ابن موسا، احمد ابن موسا ابن جعفر، جعفر ابن عبدالعباس قال حدثنا أبو جعفر بن يزيد ابن النزل الخراساني قال حدثنا علي بن حسن بن علي إلى آخر كإن شخصي كإشون بترتيب اسمي برد بطريق این کتاب به علامه واقع شدن هیچ کدوم از این سه بزرگوار در کتب رجالی توصیف نشدن، اسم اینها برده نشده، لذا میشد مجاهی، حتی به اسامیشون اسم و رسمشون شناخته شده نیستن تا چه رسد که متعرض احوالش شده باشن، لذا این میشد مجهول. این طریق هم ضعیفه. طریق سوم طریق خود صاحب وسائل هست. صاحب وسائل در واقع میشد گفت که به دو طریق این کتاب رو نقل کرده، یکی خود متن این کتاب هست که در دست صاحب وسائل بوده، اون نسخه ای که از خود کتاب جعفر در دست صاحب وسائل بوده، اون نسخه ایشون گفته که به تواتر ثابت هست، یعنی نسخه ای از کتاب علی بن جعفر که در دست صاحب وسائل بوده خب مقدماتی داشته، خصوصیاتی داشته که با اون خصوصیتی که اون نسخه داشته در دست ایشون بوده، ایشون گفته این کتابی که در دست ماست به تواتر علما این کتاب رو نقل کردن و مهندسی نقل کردن. نه دیگه، کتاب از علی بن جعفر بوده.
این کتاب
به نقل اشخاص خاصی نبوده، این کتاب رو مثلا مشخصاتشو گفتن، کتاب علی بن جعفر عباراتش آوردن، مقدمهش آوردن، دیگران خود شناسنامه و خصوصیات این کتاب رو آوردن که اونها یکی و دوتا نبودن، به تواتر این نسخه با این خصوصیات رو ایشون میگه که نقل کردن. بله، عبارت ایشون اینه، دارد که بله، ایشون دارد که فی ذکر الکتب المعتمده التي نقلت منها احادیث هذا الكتاب و شهد بصحتها مؤلفوها و غیرهم، هم خود مؤلف کتاب به صحت این کتاب ها شهادت داده و هم غیر مؤلفش، یعنی دیگران هم در مورد این کتاب به صحت شهادت دادن. و قامت القرائن على ثبوتها، و قرائن بر ثبوت این کتاب ثابت شد، و تواترت عن مؤلفیها، یعنی واسطه بین من صاحب وسائل و مؤلفین این کتاب تواتره. تواترت عن مؤلفیها معناش اینه که به تواتر این کتاب ها برای من صاحب وسائل نقل شده، یا در عهد من به تواتر این کتاب ها رو نقل کردن، این کتاب هایی که من ازش باید نقل میکنم. اون وقت دارد که او علمت صحت نسبت ها الیهم بحیث لا لم یبقى فیها شک ولا ریب که وجودها، مثلا دارد بیان میکنه چطوری ممکن است که این کتاب به تواتر ثابت شده باشه، میگه که وجودها به خطوط اکابر العلماء، که نسخه های متعددی از همین نسخه، یعنی با همین خصوصیات، اکابر علماء متعدد با خطوط خودشون و قلم خودشون این رو نسخه برداری کردند و نوشتن. و تکرر ذکرها فی مصنفاتهم و شهادتهم به نسبتها، در مصنفاتشون اسم این کتاب بودن، خصوصیت کتاب رو گفتن، خودشون به قلم خودشون این کتاب رو استنساخ کردن، اونقدر این زیاد هست که دیگه جای شک و تردید باقی نمیگذارد. نه، مقصودش این نیست، چون بعدا میخونیم در یک روایت در عبارت بعدی ایشون میگه که علاوه بر اینکه خود اون کتاب بلا واسطه در دست من بوده که من گفتم که به تواتر ثابت شده، علاوه بر اون این کتاب رو دیگران هم نقل کردند و استشهاد کردند به اون. معلوم میشد که مقصودش اینجا این است که خود کتاب در دست او بوده. میخونیم الان همه عبارت چه نخونیم
نسخه ای که در دست ایشون داره که نمیخواد دیگه، چون میخواد نفسه چنین کتابی
مطلب رو که گفتم متوجه نشدید. میگم عبارت ایشون دارد بعدن که میخونیم، میگد که علاوه بر این که این کتاب بلا واسطه در دست من بوده که به تواتر ثابت شده، همچنین این کتاب رو دیگران هم نقل کردند که ولو این که من خود اون کتابی علی بن جعفری که اونها ازش نقل کردن ندیدم، اما مثل صدوق میگه، مثل شیخ طوسی، مثل فلان 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 6-7 رو اسم میبرد و غیره، میگه اونها هم به این کتاب استشهاد کردن، نقل کردن که اون یک طریق دیگری است. اصلا دو تا طریق ذکر میکنه، میگه مالا ببینید معلوم میشد اینجا مقصود خود کتاب در نزدشونه. در این در ابتدای فایده رابعه بوده، در ابتدای فایده خامسه میگه فی بیان بعض طرق التي نروی بها الکتب المذکوره عن مؤلفیها و انما ذکرنا ذلك تیمنا و تبرکا. حالا چرا ما طرق رو ذکر میکنیم که میگیم مثلا طریق من صاحب وسائل تا کتاب علی بن جعفر فلان عالم هست، هم فلان عالم از فلان عالم و فلان عالم از فلان عالم تا 15 تا 20 تا طریق ایشون ذکر میکنن، دلیل میکنن در عرض هم از خودش تا زمان شیخ طوسی. میگه چرا اینها رو من میگم؟ میگه این نما ذکر ناداله که تیمونن و تبرکن به اتصال از سلسله و اصحاب الاسمه، برای اینکه خب اینا سلسله های شفاهی هستن، سینه به سینه هستن، تبرکن اینا رو نقل میکنم که به اصحاب ائمه وصلند اینها. این یک راه معتبری است، یک راه به قول معروف طریق زنده است، طریق سینه به سینه و جو فرمودی افواهی و شفاهی، واسه این نقل میکنم. لال توقف العمل علی، نه به خاطر اینکه اگه این طرق نبودن نمیتونستم به این کتاب عمل بکنم، نه، اینا رو تیمونن ذکر میکنم ولو اینکه اینا هم اعتبار دارد، اما اعتبار این کتاب بند به این طریق و طرق نیست. چرا؟ بله، چرا؟ لتواتر تلک الکتب و قیام الغرائن علی صحتها و ثبوتها، چون این کتب یعنی که منها همین کتاب علی بن جعفر باشد، اینا تواتر به تواتر ثابت شده، نیاز به این طرقی که من الان نقل میکنم نیست. اون وقت در عبارتی دیگه ایشون باز دارد که و اما الکتب المعتمده التي نقلنا منها بالواسطه، کتبی که ما به واسطه نقل کردیم، به واسطه کی؟ به واسطه از خودش تا شیخ طوسی که چند طبقه میشد. شاید گفتم خدمت شما اگه فایده خامسه رو نگاه بکنید بیش از 10 طریق اسم میبرد از خودش تا شیخ طوسی را. توجه فرمودید که در بعضی از این طرق شهید ثانی و شهید اول واقع شدند. ایشون میگه که این کتب معتمده ای که من به این واسطه، به واسطه این طرق نقل میکنم، ولم تصل الینا، که اون کتبی که اینها خودشون به این واسطه نقل میکنن به شیخ طوسی متصل میشن و شیخ طوسی هم به اون کتاب یا به صدوق متصل میشن و صدوق هم به اون کتاب به اصطلاح سند دارد، من خودم که اون کتاب رو ندیدم ولی فقط به واسطه این طرق اون کتاب رو نقل میکنم. توجه فرمودید، مثلا فرض کنید کسی به شما خبر بدهد که پدرم از پدرم از پدرم از پدرم فلان فلان 6 تا واسطه نقل میکند که فلان کتاب رو اینطور نرم میکنه، حالا متن رو از این واسطه نرم میکنه. خب شما الان اینی که دیدید چی رو دیدید؟ نقل او رو دیدید، خود اون کتاب رو که ندیده بودید. ایشون داره نقل میکنه، ایشون رو همینه میگه، میگه من این طرق رو که الان میگم به این طرق اون کتاب رو نقل میکنم. توجه فرمودید؟ اون طریقی که من، اون راهی که من به واسطه این طرق اون کتاب رو نقل میکنم، در واقع اونی که من مشاهده کردم الان قول این راوی است، چیزی غیر از قول راوی ندیدم. مکتوب ایشونه داره نقل میکنه، ولی اون طریق اول اون نه، اون خود متن کتاب است، به تواتر به صحت همون کتابی که وجود دارد چی آقا؟ شهادت دادن. در واقع یک کتابی وجود داشت که به تواتر ثابت بود و یک راه و طریق دیگری که این کتاب رو خبر دادند، که خودش اون مخبر امر رو ندیده و از طریق این خبر نقل میکند. توجه فرمودید؟ مثلا حالا شما ببینید یه اصول کافی الان داریم وجود داره با طبعش، ولی همین اصول کافی رو، همین کتاب کافی رو ممکن است که در ده ها و صده ها روایات مشایخ ماشیخ توسی و دیگران و دیگران از کافی، از کلینی این روایت شکار بکنن، نقل بکنن. توجه فرمودید؟ کتابی نقل بکنن یا روایتش نقل بکنن. خب این کتاب، کتاب هست، تواتر به تواتر ثابت شده مثلا، لکن اون نقل هایی که میکنه همین رو نقل بکنه، اما از طریق افواه و مشایخ سینه به سینه نقل میکند. صاحب بصیرت میگه من به هر دو طریق کتاب علی بن جعفر رو در واقع نقل میکنم. بله، این طریق چیه؟ بالواسطه. ولم تصل الینا، ولیکن نقل منها از صدوق و شیخ و المحقق و ابن ادریس و شهید و العلامه و ابن طاووس و علی ابن عیسی و غیرهم من اصحاب الکتب السابقه فیه کثیرتون. بسیاری از این کتاب ها رو اینا نقل کردن، من از طریق اینا نقل میکنم. بعد میگد که و نحن نذکر جمله مما صرحوا به اسمه، بعضی از کتابایی که اینا تصریح کردن این اصحابی که گفتن و غیر اینها به اسم این کتاب و نقل کردن، من اون کتاب اون که تصریح کردن اسم اون کتابا رو میارم. میگد تا میرسد به این عبارت و کتاب علی ابن جعفر، و کتاب علی ابن جعفر یعنی همون است که اونا اسمش بردند، بهش استشهاد کردند، ازش روایت نقل کردند. بعد میفرماید که و هذا غیر الکتاب الذی وصل الینا و نقلناه منه بغیر واسطه. پس اونجا چی شده؟ در اونجا قسمت اول اونی بود که بلا واسطه نقل کرده، قسمت اولی که تواتر بوده، اما این میگه غیر از اون کتابه، این کتاب علی بن جعفری که الان من به این طرق نقل میکنم که علما اسمشو تصدیق کردن، این یه طریقه. و هذا غیر الکتاب الذی وصل الینا و نقلناه. غیر الکتاب نه اینکه ماهیتش فرق داشته باشه، هر دو کتاب علی بن جعفره، منتهاش مقصود این نسخه هست. بله، این کتابی که الان به تواتر میگه در نزد من ثابته، این هم کتاب علی بن جعفره، اون هم کتاب علی بن جعفره، منتهاش این به الفاظها به تمام کتاب الان در نزد من موجوده و به تواتر ثابت شده، اما اون کتاب رو فقط اسمش آوردن و با او چیکار کردن آقا؟ استشهاد کردن. خب در اینجا در حقیقت ما میخوام بگیم که اون کتابی که ایشون مدعی است که تواتر به تواتر ثابت شده، ادعای تواتر کرده، این روایت رو از این کتاب نقل میکنه، چون نسخه این کتاب در نزد او موجود بوده، لذا شک نیست که این روایت، این کتاب معتبر هست، این کتاب علی بن جعفری که ایشون داده. علاوه بر این طریق دوم هست که میگه که اسم این کتاب رو بردن، اما اون طرق نقل میکنن، وقت شروع میکنن ذکر این طرق، بیش از ده به اصطلاح طریق نقل میکنن، تا شیخ طوسی که این کتاب علی بن جعفر رو فلانی از فلان عالم از فلان عالم از فلان عالم تا شیخ طوسی متصل میشه، در همین طرقی که نقل میکند بیش از 10 طریق از علمای مختلف سینه به سینه مرتب مسلسل تا به شیخ طوسی این کتاب از جعفر رو چون چیکار میکنه نقل میکنه، علاوه بر اون تواتری که برای این کتابی که در نزد او موجود بوده، علاوه بر اون تا شیخ طوسی. وقتی که از شیخ طوسی بعد ساکت میشه، خب واضح هست به خاطر اینکه خود شیخ طوسی در فهرست دو طریق صحیح به کتاب علی بن جعفر چی آقا داره، اون دیگه ذکر نمیکنه و اون کتاب بعد طریقی است که شیخ طوسی در فهرست دارد که ما اینجا آوردیم دیگه در همین کتاب بعد مقیاس الرباط، عبارت شیخ طوسی در فهرست رو در صفحه 332 آوردیم که ایشون دارد که بله عبارتش اینه: علی ابن جعفر اخو موسی ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام جلیل القدر ثقتن و لهو کتاب المناسک و مسائل لأخیه موسی ابن جعفر الفاظم سأله عنها، که او از برادر بزرگوارش از امام کاظم سوال کرده این کتاب رو. اخبرنا بذلک جماعتون عن محمد ابن عدی ابن حسین عن ابیه. حالا این جماعت کی هم خب ما خبر دادن؟ این واسطه ها رو که الان بخونم واسطه های شیخ طوسی است تا عدی ابن جعفر، اینا اسامیشون اینه: اخبرنا بذلک جماعتون عن محمد ابن عدی ابن حسین عن ابیه عن محمد ابن یحیی عن الامرکی الخراسانی البوفکی عن عدی ابن جعفر. تا قبل از علی بن جعفر این جماعتی که ایشون نقل میکنند اینا همه از ثقات هستند و از اجلای اصحاب هستند و از ثقات هستند، کسی تشکیک نکرده. و همچنین طریق دومی رو هم ایشون ذکر کرده و رواه ابو جعفر محمد ابن علی بن حسین ابن باوره که صدوق باشد ان ابیه که ابن باوره پدرشه ان سعد سعد ابن عبدالله اشعری که معروف از شیخ قمیین هست والهمیری ان سعد والهمیری و همیری دو تا و احمد ابن ادریس و علی ابن موسی این چهار تا با هم دیگه ان احمد ابن محمد ان موسی ابن قاسم البجلی ان هو یعنی ان علی ابن جعفر، که تمام این دو طریق هر دو طریق تمام آحاد رواتی که ذکر میکنند اینا همه از ثقات و اجلا هستن. پس بنابراین شیخ صاحب مسائل کتاب از این جعفر رو که در وسائل میاره، روایات رو که میاره، دو طریق داره. یکی همین است که خودش تا شیخ دارد، شیخ هم تا اصطلاح در فهرست تا اون علی بن جعفر دارد. یکی هم که گفته این کتاب از جعفری که من ازش نقل میکنم به تواتر ثابت هست، تواتر. پس بنده به دو چیز شد: یکی طریق صحیح که طریق در واقع هر طریق خود چند طریق داره که شد ذکر میکنن، دوم هم تواتر هست، لذا طریق ایشون به کتاب جعفر صحیح هست. لذا این روایتی که عرض کردیم سندش صحیحه، این رو من طول دادم به خاطر اینکه دیگه یک بار از این کتاب جعفر بحث کردیم، بعدها و بعدها که میرسیم به این روایات کتاب جعفر میگیم به طریق صاحب وسائل صحیح هست، معلوم بشد که چرا به طریق سال و سال صحیح هست. روایت بعدی معتبره سعدان هست بن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث مبایعت النبی النساء، یکی از روایاتی که حقوق زوجین درش تصریح شده همین حدیث بیعت نبی گرامی اسلام با زنان هست. اذ یبایعون که تحت شجره، فقط مردان نبودن که با حضرت بیعت کردن. دعا صلی الله علیه و آله و سلم به قدح، یک قدح بزرگی رو گفت بیارید، توش آب کرده، زنان رو گفته دست تو آب بذارید و خود حضرت هم دست تو آب گذاشته. به این طریق بیعت با زنان گرفته بر اسلام و شریعت اسلام. در اونجا شرایطی رو به زنان گفته، پیمان و عهدی رو با زنان گرفته در حینی که به اسلام بیعت می کردند. یکی از اون فقرات اینه که اسمعنا یا هاولا ابایعکن، من با شما بیعت میکنم به این اصول و به این احکام عمل کنید. علا ان لا تشرکن بالله شیئا، مسلمان که شدید دیگه معنا نداره بت رو تو خونه مخفی بکنید و اونجا عبادت بکنید بهش. لا تشرکن بالله شیئا و لا تسرقن، دزدی نکنید، و لا تزنین، و لا تقتلن اولادکن، و لا تأتین به بهتان تفترینه بین ایدیکن. میدونید خبر اینا صحیح هست و دروغ هست، به کسی نسبت ندید نسبت دروغ. بله، و لا تأسین به اولادکن فی معروف اقررتن، یا به عبارت دیگر بعد از اینکه این گفته فرمان ولا تأسین به اولادکن فی معروف، هرگاه شوهر امری بکند به شما که حرام الهی نباشد، واجب است بر او چیکار بکنید؟ اطاعت بکنید او را. اقررتن، اقرار کردید به این مطالب؟ آیا بیعت دادید؟ قلن نعم. خب این عبارت که ولا تأسین به اولادکن فی معروف اطلاق دارد دیگه، تمام اون چرا که شوهر امر بکند که تحت معروف باشد، اون وقت این زوجه حق مخالفت ندارد. اما عرض کردیم به اطلاق این نمیشه عقد کرد، به خاطر اینکه ما ضرورت فقه ما هست که در مندوبات، در مستحبات، در بسیاری از امور دیگر اگر شوهر امر بکند بر زن واجب نیست. روایاتی برخلاف هست که جمع بین اون اطلاق این رو تقیید میزنیم. بعد مطلقات و مقیدات در روایات هست همیشه بوده و ما من عام من الا بقد خص، کسی رو تخصیص، کثرت تخصیص در روایات هست. خبر بعدی خبر ارزمی هست. بله، روایات رو مطالعه بفرمایید، باز هنوز مونده، هم این روایات هم روایات باب خروج از بیت به اذن به غیر اذن زوج. انشاءالله فردا این روایات رو بتونیم به آخر تمام بکنیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله.